عزیز و فرهیختگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود با بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم از پارسی تا فارسی.
من مرغ کور جنگل شب بودم، باد غریب محرم رازم بود. چون بار شب به روی پرم می‌ریخت، تنها به خواب مرگ نیازم بود. هرگز لابلای هزاران برگ بر من نمی‌شکفت گل خورشید، هرگز گلابدان بلور ماه بر من گلاب نور نمی‌پاشید. من مرغ کور جنگل شب بودم، برق ستارگان شب از من دور. در چشم من که پرده ظلمت داشت، فانوس دست رهگذران بی نور. من مرغ کور جنگل شب بودم، در قلب من همیشه زمستان بود. رنگ خزان و سایه تابستان در پیش چشم من همه یکسان بود. می سوختم چو هیزم تر در خیش، دودم به چشم بی هنرم می رفت. چون آتش غروب فرو می مرد، تنها سرم به زیر پرم می رفت. یک شب که باد سم به زمین می کوفت و از یال او شرار فرو می ریخت، یک شب که از خروش هزاران رعد گویی که سنگ پاره فرو می ریخت، از لابلای توده تاریکی دستی درون لانه من لرزید و از لرزه‌ای که در تن من افکند بنیاد آشیانه من لرزید. یک دم فشار گرم سرانگشتش چون شعله بالهای مرا سوزاند. تا پنجه‌اش به روی تنم لغزید، قلب من از تلاش تپیدن ماند. غافل که در سپید دم این دست خورشید بود و گرمی آتش بود. با سرمه ای دو چشم مرا وا کرد، این دست را خیال نوازش بود. زان پس شبان تیره بی مهتاب منقار غم به خاک نمالیدم. چون نور آرزو به دلم تابید، در آرزوی صبح ننالیدم. این دست گرم دست تو بود ای عشق، دست تو بود آتش جاویدت. من مرغ کور جنگل شب بودم، بینا شدم به سرمه خورشیدت. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب نازنین هم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمت رسیدم تا در این برنامه نیز چون برنامه های گذشته درباره زبان فارسی، رشد و ارتقاء اون، جلوگیری از ترویج واژه‌های غلط و آموزش و ترویج واژه‌های نوین و صحیح در زبان فارسی در گفتگوی انشاءالله جذاب و پربار در خدمت شما باشه. شماره پیامک برنامه رو سامانی که برای دریافت پیامک‌ها طراحی شده می‌دانید 301035 است و شما تلفن‌هایی که می‌تونید از طریق اون با ما تماس بگیرید 27861035 و 22652285 است. بهزاد محمودزاده مثل همیشه تهیه کننده خلاق و بزرگ برنامه است، غزاله امیری هماهنگی و مجید کوشایمتی عزیز که بعد از مدت‌ها دیدمش صدا بردار خوب و خلاق برنامه. بندم که رشید کاکاوند افتخار می‌کنم که با شما هم سخنم و انشاءالله بتونم این گفتگو رو که مهمانان بسیار برجسته و درجه یکی هم امشب حضور دارن یک جوری مدیریت کنم که از وقت بتونیم بیشترین استفاده رو بکنیم. پیش از آن که من مهمانان عزیز رو خدمتون معرفی کنم و بلافاصله گفتگو رو آغاز کنیم، یک موسیقی با کلام طبق عادت هر هفته با هم بشنویم و باز خدمتون خواهم رسید. درود بر شما. حالا که 10 دقیقه از برنامه گذشته دیگه فرصت رو مغتنم بدونیم، من مهمانان گرامی برنامه رو معرفی کنم خدمتون و همونجوری که عرض کردم بلافاصله بریم سراغ گفتگو که امشب بتونیم چیزی به بحثایی که هفته گذشته داشتیم اضافه کنیم. به ترتیبی که برای بنده نوشتن عرض کنم، مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ناصر گل محمدی آقبلاق، رئیس محترم سابق دانشکده تولید صدا و سیما. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. من هم خوشحالم که خدمت شما هست.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که تشریف دارید در این برنامه. جناب دکتر حسن ذوالفقاری، مدیر محترم گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان ادبیات. آقای دکتر ذوالفقاری، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
متشکرم. من هم به جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و درود عرض می‌کنم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر علی شیوا، عضو محترم شورای برنامه ریزی گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش پرورش و نماینده محترم فرهنگستان ادب فارسی در صدا و سیما. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و شب خوش میگم به یکایک شنوندگان گرانقدر، شما و دستندرکاران خستگی ناپذیر برنامه.
درود بر شما، سپاسگزارم که حضور دارید در برنامه. دیگر جناب آقای سید اکبر میر جعفری عزیز، کارشناس محترم دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش پرورش، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام کسانی که صدای بنده رو میشنون.
سپاس از حضورتون. و نهایتا جناب آقای استاد بابک همایون فرد عزیز، کارشناس محترم آموزش پرورش و از مدیران با سابقه مدارس کشور، درود بر شما جناب همایون فرد عزیز، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و اساتید و سروران محترمی که در جلسه حضور دارن و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. خب مستظر هستید که همونجوری که عرض کردم درباره زبان فارسی، رشد و ارتقاء زبان فارسی و جلوگیری از ترویج واژه‌های غلط و در برابرش آموزش و ترویج واژه‌های نوین و صحیح در زبان فارسی قرار گرفتیم شب صحبت کنیم. همه عزیزان یا وابسته فرهنگستان هستن یا وزارت محترم آموزش پرورش، و این خیلی خوبه چون در هفته های گذشته ما چند ماهی است که این موضوع رو مطرح کردیم و مهمانان متنوع و گرامی تشریف آوردن. بیشتر اوقات در آسیب شناسی زبان فارسی، حالا دوستانی که معتقد بودن اوضاع خوبی نداره زبان فارسی، نوک پیکان انتقاد عزیزانمون به سمت آموزش و پرورش و گاهی به سمت فرهنگستان بوده. گویی اینکه خب بحثایی هم شده در اینکه موضوعات جدی دیگری هم هست و همیشه دنبال فرصت بودیم که عزیزانمون از مجموعه آموزش پرورش و از مجموعه فرهنگستان باشن و درباره این موضوع صحبت کنیم. اجازه بدید من از همون نفر اول آقای دکتر گل محمدی عزیز شروع کنم، که البته چون دانشکده تولید صدا و سیما هم مدتی تحت مدیریت ایشون بوده، پیکان خیلی نکتیزی هم همیشه به سمت رسانه بوده که شاید گسترده ترین حوزه تربیتی زبان باشه و مردم حتی بیش از اون که از کتاب درسی بخوان آموزش بگیرن، از رسانه در شکل‌های مختلفش آموزش مستقیم و غیر مستقیم میگیرن و خب اگر عادلانه هم نگاه کنیم اختلالات زیادی توی حوزه رسانه هست، به خصوص در شکل گفتار و اون چیزی که به زبان فارسی مربوطه. آقای دکتر گل محمدی عزیز، امشب نمیخوایم زیاد آسیب شناسی کنیم و زیاد اصلا مجرم تشخیص بدیم یا دفاع کنیم از جرم احتمالی. از یکی دو هفته است که تصمیم گرفتیم به سمت جلو نگاه کنیم، ببینیم چه باید کرد امروز در ماجرایی که داریم. همونجوری که پیش از برنامه تهیه کننده محترم برنامه خدمتتون گفتن، بخشی از زبانشناس ها و کارشناسان محترم زبانشناسی حال امروز زبان فارسی رو حال خوبی دونستن، گفتن این فضای مجازی و رسانه های متنوع حیات زبان رو بیشتر به چشم میاره، زبان زنده تره، فعال تره، واژه سازی میکنه، تعابیر جدید میاد توی زبان، از شکل غیر رسمی و شفاهی وارد شکل مکتوب میکنه. خب طبیعتا در ابتدا اختلالاتی داره ولی نهایتا مفیده برای زبان. این رو شما تا چه حد قبول دارید و چطور تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
من شخصا این رو حالا تعبیر به حال خوب نمی کنم، ولی تعبیر به یک فرصت خوب می کنم.
بسیار خوب.
به دلیل جغرافیای فرهنگی که زبان ادب فارسی امروز براش ایجاد شده، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی ما که در شمال ما هم فروپاشی که در شوروی اتفاق افتاد، یک سری جمهوری ها این فرصت رو پیدا کردن که بالاخره یک نوع وامدار و خاصگاه زبان فارسی هم میتونن محسوب بشن و این فرصت براشون ایجاد شد که استقلال، بنابراین استقلالی که ایجاد شد، ما عملا به دنیای زبان فارسی یک جغرافیایی هم اضافه شد که به طور رسمی تونه زبان فارسیشون رو داشته باشن، و از طرفی خود ما به دلیل مأموریت‌های رسانه‌ای و انقلابی که خب احساس میکنیم، شبکه‌های بسیار زیادی رو به زبان فارسی در داخل کشور و به شکل برون مرزی داریم، عملا این برای ما یک فرصت بسیار زیادی رو ایجاد کرده که هم احساس کنیم که زبان فارسی باید توسعه پیدا کنه و هم اینکه نیاز هستش که اگر بله این فرصت رو ما ازش استفاده نکنیم میتونه به یک تهدید تبدیل بشه و ما رو دچار مشکل بکنه. اخیرا من 6 ماه پیش، شاید بعضی از دوستانم شاید باشن، یک چالش بسیار یا یک درگیری بسیار شدیدی وجود داشت در شبکه بین‌المللی بی بی سی که یک شبکه به زبان افغانی سعی داشتن که در کنار بی بی سی فارسی ایجاد کنن، که ما دیدیم که اونجا بسیار واکنش شدیدی خود متفکرین و اهالی زبان فارسی افغانی نشون دادن و جلوی این قضیه رو گرفتن، یعنی پاسداری کردن از اینکه چیزی در کنار زبان فارسی نمیتونه متولد بشه به اسم زبان افغانی، که شاید این رو احساس میکنن، شاید این صحبت من یک نگاه چیز بشه، سیاسی بشه، ولی واقعا این فضا ایجاد شد که زبان فارسی یعنی فقط زبان فارسی، حالا در هر کشوری میتونه وجود داشته باشه، و این خب نشون میده که اهمیت داره زبان فارسی، و در رشد و گسترش هم قطعا خود کشور ما میتونه خیلی تأثیرگذار باشه.
خب این درسته آقای دکتر که میفرمایید، اما واقعیت اینه که خب زبان فارسی با شکل‌های مختلفی باش روبرو میشه انسان امروز، مثلا تاجیک ها یا افغان ها، اونها هم فارسی صحبت میکنن، فارسی دری، اما خیلی متفاوت از فارسی که ایرانی ها دارن تکلم میکنن، یعنی آسیب هایی که امروز به زبان ما تصور میشه که وارده، در گویش اونها کمتر هست، چون به شکل تاریخیش نزدیکتره، حالا تحولات آنچنانی درش ایجاد نشده، ما میگیم که این نقطه ضعفه، اما کشورهای مثل افغانستان و تاجیکستان، حتی من گاهی شنیدم از متکلمان اونجا که زبان فارسی ایرانی رو یک زبان بی سامانه به تعبیر عامیانه شلخته میدونن، یعنی یه زبانی که ویژگی های اصیل خودش رو روز به روز داره از دست میده. حتی شنیدم چقدر سندیت داشته باشه که به مجلس افغانستان هم راه پیدا کرد که یه قانونی تصویب کنن تحت عنوان مبارزه با هجوم زبان فارسی ایرانی، یعنی که زبان شسته اصیل فارسی دری افغانستان آسیب نبینه از فارسی ایران. خب این اگر درست باشه چی باعث میشه این تصور و توهم ایجاد بشه؟
این رو من اتفاقا خودم خیلی جستجو کردم این رو، و ولی واقعیتی که من دیدم این یک نوع واکنش طبیعی هستش که یک نگرانی های وجود داره، ولی در کناره من دیدم به یک نوعی افرادی که از همون من کشورها در ایران رشد کردن، زمانی که میخوان احساس این رو نشون بدن که میخوان فارسی درست صحبت کنن یا فارسیشون سلیس هستش، سعی میکنن به فارسی ایرانی صحبت کنن، و این خودش نشانگر این هستش که ما این امکان رو داریم که به صورت یک جایگاه اصلی زبان فارسی رو داشته باشیم، چرا که اونها زمانی که همین بحثی که در خود کشورم داریم، خیلی احساس میکنن که اگه میخوان فارسی خوب صحبت کنن با تهرونی صحبت کنن در سراسر کشور.
درست.
این به صورت طبیعی هستش، ما نمیتونیم بگیم که این طبیعت درستی نیستش. بالاخره این تسلط و هژمونی زبانی وجود داره، همونطور که در داخل کشور ما وجود داره، و این رو من با همه اون واکنشایی که شما فرمودین وجود داره، ولی من احساس میکنم که نه، خودم دیدم تمام مهمان ها از هر قشری که در این شبکه ها حضور پیدا میکنن، اونهایی که به یک نوعی در ایران بودن، یک اینجا زندگی کردن، زبانشون یک پالایشی پیدا کرده، حالا من اسمش روزم پالایش، یعنی به زبان اصلی فارسی ایرانی نزدیکتر شده، یک احساس تفخر و یک جایگاه بهتری رو در گویششون دارن، مخصوصا واژه‌هایی که احساس کنه آدم احساس کنه که اینها به موقعی به فارسی ما صحبت کنن دامنه واژگانشون بیشتره، بهتر میتونن بحث کنن، بهتر میتونن در بحث‌های علمی دخالت بیشتری بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر ذوالفقاری عزیز، شما نظرتون چیه؟ ببینید، این آیا قوت شکل گفتاری و حالا فعلا نوشتاریشو نمیگیم چون فاصله زیادی بین گفتار و نوشتار هست تو زبان، آیا این قوت شکل گفتاری فارسی ایرانی هست که آقای دکتر گل محمدی میفرمایند، یا خب گستردگی سرزمین ایران هست و پیشینه فرهنگی قوی که داره این وسوسه رو ایجاد میکنه؟ همون قدر که شهرستانی‌های عزیز ما همونجوری که فرمودن خیلی دوست دارن به لهجه تهرانی صحبت کنن، آیا این فضیلت لهجه تهرانی محسوب میشه یا به خاطر گستردگی و قدرت تهران، قدرت سیاسی و مرکز اداری بودنش که این وسوسه رو ایجاد میکنه؟ یعنی ما ارزش گذاری کنیم به این زبانی که امروز میگیم فارسی ایرانی از جهت خود زبان، یا چیزهای غیر از زبان باعث میشه مثلا یه افغان عزیز که وارد ایران میشه سعی میکنه مثل ایرانیا صحبت کنه؟
بله، ببینید، خب در واقع همین رو برمیگرده به این که ما چه تعریفی از زبان معیار داشته باشیم.
بله،
ما به هر حال در تهران هم اگر هستیم میخوایم به زبان معیار فارسی صحبت بکنیم، و این معیار یه معیارهایی داره. یکی از اون معیارها این است که خب معمولا زبان معیار زبان پایتخت هست.
درست.
حالا فرقی هم نمیکنه، ممکن بود مثلا یه روزی ما فرض کنیم در اصفهان پایتخت بود، خب به هر حال زبان معیار اونجا میشد. پس یکی از معیارهای زبان معیار که انتخاب میشه و زبان رسمی نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، گفتار مردم به هر حال قرار میگیره پایتخت است، و هیچ الزامی هم نیست بگیم که حتما پایتخت مثلا تهران، چون به هر حال تهرانمون تهران قدیم که نیست دیگه. الان واقعا طی این یک قرن گذشته تمام گویش ها زبان ها آمدن اختلاط و امتزاجی پیدا کردن.
بله.
واژگانشون رو به هم دیگه قرض دادن. ما الان بسیاری از واژه هامون رو از زبان ترکی ممکنه، یا حتی عین کلیشه های زبان ترکی یا مثل ها، کنایه ها، یا مثلا از اقوام دیگه به هر حال آمدن در تهران جمع شده، حالا در یک مکان جغرافیایی به نام تهران. بنابراین این زبان، زبان معیار هست، و امروز ما به این زبان، حالا در حوزه گفتار میفرمایید، در نوشتار هم ویژگی های خودشو داره.
بله.
من فکر نمی کنم که این حسنی باشه یا عیبی باشه حتی، که اگر کسی بخواد، در واقع ما خودمون داریم به زبان معیار گفتاری نزدیک میکنیم، زبانی که در صدا و سیما، در رسانه داره استفاده میشه، البته بر فرض درست بودنش دیگه.
بله.
انشاءالله در واقع این زبان رو ما مبنای کار میدونیم، و دلیل این که صدا و سیما باید خیلی مراقبت بکنه از این زبان این هست که در واقع داره مروج این زبان هم میشه. بنابراین اگر که احیانا خلافی یا در واقع تلفظهای نادرستی اتفاق بیفته در بیان مجریان یا گویندگان، به هر حال این میتونه به سرعت این
گسترش پیدا کنه،
گسترش پیدا بکنه.
آقای دکتر ذوالفقاری، خب این که صحبت‌های درست و علمی هم هست میفرمایید، اما واقعیت اینه که این شکل گفتار در بین حالا مجموعه جغرافیایی تهران که حالا مرکز ایران هم هست، یک انسجام
تعریف شده ای نداره، یا لااقل امروز با این انسجام ما روبرو نیستیم، چون صنوف مختلف و حتی نواحی مختلف تهران ممکنه از جهت نوع بیان لااقل از شیوه تلفظها با هم فرق داشته باشن. همون که فرمودید تهران قدیمی ها خب تلفظهاش یه مقدار فرق داشت، حالا حوزه واژگانش یه بحث دیگه، یک که واژگان وارد این مجموعه شدن از ترکی، از کردی، از خراسانی اومدن امتزاجی پیدا کرده. اما بیشتر وقتی میگیم زبان معیار، شیوه تلفظ کلمات و نوع برخورد با این زبان هست. حالا واژه ممکن از هر فرهنگی وارد این زبان معیار شده باشه. خب الان اگه فکر کنید من رسانه، فکر کنید رسانه جمع شده تو یه نفر، من رسانه، فکر کنید رادیوی مملکت ما الان رشید کاکاونده، شما چه توصیه‌ای به عنوان یک کارشناس دارید؟ من کدام شکل برخورد با زبان رو حتی در حوزه تهران باید مبنای خودم قرار بدم که بشه بهش گفت زبان معیار؟ ببینید با خیلی از شبکه‌های رادیویی و حتی بیشتر تلویزیونیمون شاید بشه گفت به خاطر همین دنباله‌روی از شیوه گفتار عموم مردم در مثلا تهران مورد انتقاد واقع شدن، چون ندونستن یا متهمن به این که ندونستید از کدام طبقه اجتماعی یا به چه شکل باید الگو برداری کنید.
ببینید این زبان معیار حالا چه در گونه گفتاریش چه در گونه نوشتاریش ویژگی های داره، چند تا ویژگی داره که به نظر میرسه که اگر همینا رو رعایت بکنیم ما به یک حد متوسطی رسیدیم که خب البته گونه های زبانی متفاوتی از غیر از گونه گفتار، مثلا ما گونه های زیر معیار داریم خب که مربوط به اصناف اجتماعی و گونه های زبانی جوانان و اینها هست که ما با اونا کار داریم، اینا دیگه مبنا نیستن. اونا در مطالعات مثلا جامعه شناسی زبان میتونیم راجبش صحبت بکنیم. اون چیزی که معیار ما با در صدا و سیما مثلا باشه به عنوان یک نهادی که به هر حال همه مردم گوش میدن و ازش تبعیت میکنن و به عنوان یه الگوش استفاده میکنن، این است که مثلا از دستور زبان فارسی معاصر ما، یعنی اون نحو زبان فارسی و جمله بندی ها خیلی دور نباشه، یعنی جابجایی ارکان به شکلی خیلی زیاد نباشه، منطبق با دستور زبان فارسی باشه و اینکه تلفظها تلفظهای معیار درستی باشه و اینکه در واقع از شیوه های نوشتار خیلی این گفتار عقب نمونه، یعنی در واقع اگر ما بخوایم یک گفتاری رو تبدیلش بکنیم به نوشتار با یک جابجایی اندک در حد 15% بتونیم اینا رو تبدیلش کنیم به نوشتار، خیلی نحو گفتاری به هم نریزه. و اینا همه از ویژگی هایی است که، یا مثلا از واژه های بیگانه، از گویش های محلی، از واژگان گویشی. ببینید واژگان گویشی در همه مناطق ایران جایگاه خودشو داره، بله. ما بسیار برای اینها باید احترام قائل بشیم و اینها جزء در واقع استوانهای فرهنگ ما هستن. اما من باید به گونه‌ای صحبت بکنم که چون مخاطب من همه مردم ایران هستن بتونم به درستی و به روشنی درک بکنن، جمله ها کوتاه باشن، عناصر عرض کردم بیگانه درش نباشه، چون این خودش ترویج واژه های بیگانه هست.
این ویژگی بود که برای زبان معیار با تعریفی گفتید.
بله بله
گفتید. خب آقای دکتر شیوای عزیز، از تو صحبت های آقای دکتر ذوالفقاری میخوام، فرمودن که یکی از معیارهای زبان معیار مقبول اینه که بر اساس دستور زبان باشه. آیا دستور زبان گفتار رو ما تا حالا تنظیم کردیم یا اصولی براش داریم؟ چون کتب درسی رو هم شما از مؤلفانش هستید، آیا فکر اساسی براش شده که این زبان گفتار رو رها نکنیم به امون خدا و زبان نوشتار رو اینقدر جدی بگیریم که اون وقت تداخلی بعضی وقتا اتفاق میفته ناگهانه و بعضی وقتا بسیار هم مضحک میشه، حتی یعنی سخنوران بزرگ پشت تریبون پشت میکروفون شروع میکنن با زبان شکسته‌ای که مردم بفهمن صحبت میکنن و چون بر اساس اصول دستور زبان مکتوب هست بیشتر وقتا تو انتخاب فعل دیدید که لحظات مضحکی اتفاق میفته، نمیدونه فعل رو چی کار کنه چون با زبان عامیانه چندان تطبیقی نداره. آیا برای دستور زبان گفتار هم فکری کردیم یا اصلا لازم میدونید که فکری بشه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم در حوزه دستور زبان فارسی کتاب‌های درسی مبنا زبان معیار نوشتاری هست.
بله.
یعنی آموز